این سعادت بازی کردن با عروسک آنقدر برای او نادر بود که او را در لذتی پرشور و هیجان فرو می برد. هیچ کس جز مرد مسافر که با تأنی شام سادهش را می خورد کوزت را ندیده بود. شادی کودک نزدیک به یک ربع ساعت طول کشید. آنگاه زن تناردیه او را دید و با صدایی که غیظ و غضب رگدارش کرده بود فریاد زد: کوزت! کوزت آنچنان لرزید که گویی زمین زیر پایش می لرزد. سر برگرداند. زن تناردیه تکرار کرد: کوزت! کوزت عروسک را برداشت و آن را آهسته و با یک نوع احترام آمیخته به نومیدی بر زمین نهاد. آنگاه بیان که چشم از آن بردارد، دو دست را به هم متصل کرد و زیر گریه زد. در این میان مسافر از جا برخاست و به زن تناردیه گفت: باز چه خبر است؟ زن تناردیه آثار جرم را نزدیک پاهای کوزت افتاده بود، با انگشت به وی نشان داد و گفت: مگر نمی بینید؟ مرد گفت: خب، چه چیز را؟ زن تناردیه پاسخ داد: این بچه رزل به خودش اجازه داده است که به عروسک بچه ها دست بزند. مرد گفت: همه این سر و صدا برای این است؟ خب، اگر با این عروسک بازی کند چه می شود؟ زن تناردیه ادامه داد: آخر با دستای کثیفش عروسک را دستمالی کرده، با دستای وحشت‌آورش. اینجا کوزت حقیقش را دوچندان کرد. زن تناردیه فریاد کشید: خفه می شوی؟ مرد مستقیما به طرف در کوچه رفت. آن را گشود و بیرون رفت. همین که او بیرون رفت، زن تناردیه از غیبتش استفاده کرد، پا زیر میز فرو برد، لگد سختی به کوزت زد که فریاد بچه را بلند کرد. در کوچه دوباره باز شد. مرد باز آمد. عروسکی را که از آن سخن گفته ایم در دست داشت. عروسک را ایستاده جلوی کوزت گذاشت و گفت: بگیر، این مال توست. باید باور کرد که در مدت بیش از یک ساعتی که مرد آنجا بود، در خلال تخیلاتش دکان اسباب بازی فروشی را که با فانوس‌ها و شمعدان‌ها روشن شده و با شکوه بود و از پشت شیشه میخانه مانند یک چراغانی دیده می‌شد، به طور مبهم دیده بود. کوزت سر برداشت، مرد را دیده بود که با عروسکش به سوی او می‌آمد. چنان دیده بود که گویی آمدن خورشید را دیده است. کوزت این کلمات عجیب این مال توست را شنید. به او نگاه کرد. عروسک را نگریست. آنگاه آهسته عقب عقب رفت و خود را در آخرین مکان زیر میز در گوشه دیوار پنهان کرد. زن تناردیه با صدایی که می‌خواست ملایم باشد گفت: خوب کوزت، عروسکت را نمی‌گیری؟ کوزت جرأت کرد که از لانه‌اش بیرون بیاید. زن تناردیه با حالت نوازش‌آمیزی گفت: کوزت کوچولوی من، این آقا یک عروسک به تو می‌دهد. بگیرش، مال توست. کوزت آن عروسک شگفت‌انگیز را با یک نوع ترس نگاه می‌کرد. چهرش هنوز از اشک تر بود، اما چشمانش مانند آسمان سفیددم از پرتوهای غریب شادی سرشار می‌شد. آنچه کوزت در آن لحظه احساس می‌کرد تقریباً همانند احساساتی بود که اگر ناگهان به او می‌گفتند: کوچولو، شما ملکه فرانسه شده‌اید، به نظرش می‌رسید که اگر به عروسک دست بزند، تندر از آن خواهد توفید. و این تا اندازه‌ای درست بود، زیرا که به خود می گفت که زن تناردیه غرغر خواهد کرد و او را خواهد زد. با این همه، نیروی جاذبه او را از جا در برد، سرانجام نزدیک آمد و رو به زن تناردیه کرد و با کمرویی زیر لب گفت: خانم، می توانم به عروسک دست بزنم؟ زن تناردیه گفت: البته، این مال خودت است، چون که آقا این را به تو داده. کوزت رو به مرد غریب گفت: آقا، راست است، حقیقت دارد، این خانمی مال من است. ناگهان با هیجان عروسک را محکم گرفت، گفت: اسمش را می‌گذارم کاترین. لحظه غریبی بود، آندم که پاره پوره های کوزت با روبانها و موسیلین‌های تازه و صورتی رنگ عروسک به هم برخورد می‌کرد و فشرده می‌شد. کوزت به تناردیه گفت: خانم، می‌توانم عروسک را روی صندلی بگذارم؟ زن تناردیه پاسخ داد: بله بچه جان، اکنون اپونین و آزلما بودند که با حسرت به کوزت نگاه می کردند. کوزت کاترین را روی یک صندلی گذاشت، آنگاه روبروی او بر زمین نشست و بیان که سخنی بگوید، محو تماشای آن شد. مرد غریب گفت، بازی کن دیگر کوزت. کوزت پاسخ داد، حالا دیگر بازی می کنم. این بیگانه، این ناشناس که پنداشتیم ملاقات مشیت ربانی با کوزت است، در این لحظه بیش از همه موجودات جهان مورد بغض زن تناردیه بود. با این همه، زن تناردیه ناچار بود خیشتنداری کند. با شتاب دخترانش را برای خوابیدن روانه کرد. آنگاه از مرد زردپوش اجازه خواست که کوزت را هم بفرستد. کوزت که کاترین را در آغوش گرفته بود، برای خوابیدن رفت. چند ساعتی گذشت. آیین عشای ربانی نیمه شب گزارده شده بود. شب زنده‌داری به پایان رسیده بود. میخواران رفته بودند. میخانه بسته شده بود. سالن پایین خلوت و آتش خاموش شده بود. اما مرد غریب در جای خودش و به همان وضع مانده بود. فقط تناردیه‌ها برای رعایت ادب و از راه کنجکاوی در سالن مانده بودند. زن تناردیه غرغر کنان گفت، آیا میخواهید شب را همینطوری بگذرانید؟ چون زنگ دو بعد از نیمه شب زده شد، زن تناردیه شکست خود را اعلام داشت و به شوهرش گفت، من میروم بخوابم، هر طور میخواهی با این مرد رفتار کن. شوهر پشت میزی در یک گوشه نشست، شمع را روشن کرد و به خواندن روزنامه کوریه فرانسه پرداخت. یک ساعت تمام اینگونه گذشت. مسافرخانه‌دار حداقل سه بار کوریه فرانسه را از تاریخ شماره گرفته تا نام چاپگر خوانده بود. مرد غریب از جا نمی جنبید. تناردیه به جنب و جوش افتاد. سرفه کرد، توف انداخت، فین کرد، صندلی‌اش را به صدا درآورد. مرد هیچ تکان نخورد. تناردیه با خود اندیشید، آیا خوابیده است؟ مرد نخوابیده بود. ولی هیچ چیز نمیتوانست بیدارش کند. عاقبت تناردیه کلاهش را برداشت، آهسته به وی نزدیک شد و دل به دریا زد و گفت، آقا، میل ندارید استراحت کنید؟ مرد غریب گفت، عجب، راست میگویید. طویلتان کجاست؟ تناردیه لبخندی زد و گفت، بفرمایید آقا، من راهنمایتان میکنم. تناردیه شمعدان را برداشت و مرد بخچه و چوب دستیش را، و تناردیه او را به اتاقی در طبقه اول که تجملی داشت برد. مرد به تندی گفت، من طویله را بیشتر دوست می داشتم. تناردیه این کلام را که امتنانی در آن احساس نمی شد ناشنیده گرفت. دو شمع مومی کاملا تازه را که روی بخاری دیواری بود روشن کرد. آتش خوبی در بخاری شعله ور بود. تناردیه بدون سر و صدا ناپدید شد. 3. صبح فردا دو ساعت پیش از دمیدن خورشید، تناردیه در سالن پایین میخانه پشت میز نزدیک شمعی نشسته و قلمی به دست گرفته و صورت حساب مرد زردپوش را تنظیم می‌کرد. بعد از یک ربع ساعت و چند قلم خوردگی، تناردیه این شاهکار را به وجود آورد. صورت حساب آقای شماره 1. شام 3 فرانک. اتاق 10 فرانک. شمع 5 فرانک. آتش 4 فرانک. سرویس 1 فرانک. جمع 23 فرانک. تناردیه سرویس را سرویس با سات نوشته بود. زن تناردیه با شوقی که با اندکی تردید آمیخته بود فریاد زد، 23 فرانک باید اینقدر باشد؟ درست است، اما بی اندازه زیاد است، نمیتواند بپردازد. تناردیه خنده سردی کرد و گفت، خواهد پرداخت. تناردیه چپقش را روشن کرد و بین دو پک پاسخ داد، صورت حساب را تو به آن مرد میدهی. سپس بیرون رفت. به محض خروج تناردیه از سالن، مرد مسافر به آنجا وارد شد. تناردیه بدون درنگ پشت سرش ظاهر شد و بی حرکت بر آستانه در نیمه باز ایستاد، به طوری که فقط زنش او را می دید. مرد زردپوش چوب دستی و بخچه‌اش را به دست داشت. زن تناردیه گفت: آقا، به این زودی بیدار شدید؟ مگر می خواهید حالا بروید؟ مسافر غرق در افکار و پریشان حواس به نظر می رسید. در پاسخ زن تناردیه گفت: بله خانم، می روم. چقدر باید به شما بدهم؟ زن تناردیه بدون اینکه پاسخ بدهد، صورت حساب تا شده را به طرف او پیش برد. مرد کاغذ را باز کرد و به آن نگاهی انداخت، اما توجهش آشکارا به جای دیگر بود. مرد پس از لحظه‌ای گفت: خانم، آیا شما در این مونفرمی خوب کار می‌کنید؟ زن تناردیه هاج و واج از ندیدن هیچ گونه داد و فریاد دیگر پاسخ داد: ای، همچنین. آنگاه با لحنی اندوهگین و مرثیه‌وار سخنش را دنبال کرد: اوه آقا، زمانه سختی است. علاوه بر این، ما در ناحیه خودمان آدم پولدار خیلی کم داریم. ملاحظه می‌کنید که اینجا همه فقیرند. اگر ما گاه به گاه مسافران بلند همت و متمولی مثل شما نداشته باشیم، کارمان زار است. چقدر هم بارمان سنگین است. مثلا همین بچه برای ما به اندازه یک جفت چشم هزینه برمی‌دارد. کدام بچه؟ همین دختره، کوزت، یا به طوری که اهل ده میگویند کاکولی. میبینید آقا، ما از کسی صدقه نمیخواهیم، اما خودمان هم نمیتوانیم صدقه بدهیم. درآمد زیادی نداریم و یک عالم هم باید بپردازیم. علاوه بر این، خودم دو تا دختر دارم، دیگر نمیتوانم به بچه دیگران غذا بدهم. مرد با صدایی که میکوشید بی اعتنا وانمودش کند و با این همه لرزشی در آن بود گفت: اگر کسی شما را از این بچه خلاص کند چطور؟ از کی؟ از کوزت؟ بله. چهره سرخ و خشن زن مهمانخانه‌دار با شگفتی بسیار زشتی روشن شد و گفت: آه آقا، آقای خوب من، بگیریدش، نگهداریش کنید و ببریدش و حضرت مریم، عزرا و همه مقدسان بهشت به شما برکت بدهند. حرف تمام است. راستی؟ من ببرمش؟ میبرمش. همین الان. الان بچه را صدا کنید. زن تناردیه فریاد زد: کوزت! مسافر سخنش را دنبال کرد و گفت: تا بچه بیاید حسابم را بپردازم. چقدر است؟ مرد نگاهی به صورت حساب انداخت و نتوانست جلوی تکانی را که از حیرت بر او دست داد بگیرد. گفت: 23 فرانک. به زن میخانه‌دار نگریست و تکرار کرد: 23 فرانک. زن گفت: بله آقا، 23 فرانک. مرد قریب 5 سکه 5 فرانکی روی میز گذاشت و گفت: بروید بچه را بیاورید. همان دم تناردیه تا وسط سالن پیش آمد و گفت: اما درباره بچه لازم است که کمی با آقا گفتگو کنم. زن، ما را تنها بگذار. زن تناردیه احساس کرد که بازیگر بزرگ وارد صحنه می شود. پس یک کلمه هم نگفت و خارج شد. همین که آنها تنها ماندند، تناردیه یک صندلی برای نشستن به مرد تعارف کرد. مسافر نشست و تناردیه سراپا ایستاد. و چهرش حالت عجیب نیکمردی و سادگی به خود گرفت و گفت: آقا، توجه بفرمایید تا عرض کنم، من این بچه را می پرستم. مرد غریب خیره به اون نگریست و گفت: کدام بچه را؟ کوزت کوچولوی من را. مگر شما نمی خواهید به خاطر ما بچه را همراه ببرید؟ بسیار خوب، چون شما مرد با شرفی هستید، صادقانه با شما حرف می زنم. من نمیتوانم به این کار رضایت بدهم. اگر این بچه برود، به من صدمه میخورد. من او را از اول بچگیش دیدم. راست است که برای من خرج دارد. راست است که او معایبی دارد. راست است که ما ثروتمند نیستیم. راست است که من فقط برای یکی از بیماریهایش بیش از 400 فرانک پول دادم. اما آخر لازم است آدم یک کاری هم برای خدای مهربان بکند. این دختر نه پدر دارد و نه مادر. من بزرگش کردم. من برای او و خودمان نان دارم. راستش من به این بچه علاقمندم. خلاصه این که چیزهایی هست که امکان پذیر نیست. من اسم شما را هم نمی دانم. شما او را خواهید برد و من خواهم گفت. خیلی خوب. کاکولی کجا رفت؟ حداقل لازم است یک کاغذ پاره ناچیز را ببینم. یک گوشه گذرنامه شما را ببینم. مرد غریب بیان که چشم از او بردارد، با نگاهی که گویی تا ژرفای ضمیر کارگر می شود به او می نگریست و با لحنی متین و محکم در پاسخ او گفت: آقای تنردیه، برای آمدن به پنج فرسخی پاریس کسی گذرنامه همراه نمی آورد. اگر من کوزت را ببرم، او را بدون شرط خواهم برد. شما نام مرا نخواهید دانست، مسکن مرا نخواهید دانست و نخواهید دانست که از کجا آمدم و قصدم رفتن به کجاست، که کوزت شما را در تمام عمرش دوباره نبیند. آیا شما با این شرط موافقت دارید؟ آری یا نه؟ همانطور که اهریمنان و دیوها با بعضی نشانه ها حضور خدای بزرگی را باز می شناسند، تناردیه دانست که با شخصی نیرومند سرکار دارد. تناردیه مانند فرماندهان بزرگ که وقت عمل قطعی را می شناسند، بیدرنگ پرده از روی توپخانه خود برداشت و گفت: آقا، من 1500 فرانک لازم دارم. مرد غریب از جیب بغلش یک کیف کهنه چرمی سیاه درآورد و باز کرد و سه اسکناس از آن بیرون کشید و روی میز گذاشت. آنگاه شستش را روی اسکناس ها گذارد و به میخانه دار گفت: بگویید کوزت را بیاورند. زن تناردیه بنا به دستور شوهرش برای جستجوی او رفته بود. چیز بی سابقه این که زن تناردیه به کوزت سیلی نزد و ناسزایی نیز به او نگفت. زن تناردیه تقریباً با ملایمت گفت: کوزت، فوراً بیا. یک لحظه بعد کوزت وارد سالن پایین شد. مرد غریب بخچه ای را که آورده بود برداشت و گره آن را باز کرد. این بخچه حاوی یک لباس پشمی کوچک، یک پیشبند، یک پیراهن کرکی، یک دامن، یک روسری، یک جفت جوراب پشمی، یک جفت کفش، یک دست لباس کامل برای یک دختر 7 ساله بود. همه اینها سیاه رنگ بود. مرد گفت: بچه جان، اینها را بگیر و برو زود بپوش. هنگام طلوع آفتاب، ساکنان مونفرمی که تازه در خانه‌هایشان را می‌گشودند، دیدند که مردی با لباس فقیرانه دست در دست یک دختر کوچک که سراپا لباس عزا پوشیده و عروسک صورتی رنگی در آغوش داشت از کوچه پاریس می‌گذرد. این مرد غریب بود با کوزت. هیچ کس مرد را نمی‌شناخت چون کوزت دیگر لباس ژنده به تن نداشت. بسیاری از مردم او را نیز نشناختند. کوزت می‌رفت. با چه کسی؟ خود نمی‌دانست. کجا؟ نمی‌دانست. تمام آنچه می‌فهمید این بود که میخانه کثیف تناردیه را پشت سر می گذاشت. هیچ کس به فکر خداحافظی با او نیفتاده بود و او نیز با هیچ کس خداحافظی نکرده بود. در حالی از این خانه بیرون می رفت که همه از او بدشان می آمد و او از همه بدش می آمد. کوزت با متانت راه می رفت در حالی که چشمان درشتش را گشوده بود و به آسمان می نگریست. آنگاه به مرد مسن نگاه میکرد، چیزی احساس میکرد از آن گونه که گویی به خدا نزدیک است. در این میان تناردیه از اینکه پول بیشتری از مرد نخواسته است، زود پشیمان شد و با خود گفت: این مرد مسلماً میلیونری است که لباس زرد پوشیده است و من یک حیوانم. او اول 20 سو، بعد 5 فرانک، سپس 50 فرانک و بعد از آن 1500 فرانک داد. همه را به آسانی داد. 15000 فرانک هم می‌خواستم می‌داد. می‌روم جلویش را می‌گیرم. و برای تعقیب کردن مرد با شتاب فراوان بیرون رفت. بعد از چند پیچ و خم از فراز یک خارستان کلاهی را دید. این کلاه مرد بود. خارستان در گودی افتاده بود. تناردیه دانست که مرد و کوزت آنجا نشستند. بچه به دلیل کوچک بودن دیده نمی شد. اما سر عروسک نمایان بود. مرد به خاطر اینکه کوزت اندکی استراحت کند آنجا نشسته بود. مهمان خانه‌دار خارستان را دور زد و ناگهان در برابر آنها که در جستجویشان بود ظاهر شد. تناردیه از نفس افتاده گفت: ببخشید، معذرت، آقا، این 1500 فرانک شما. و ضمن گفتن این سخنان سه قطعه اسکناس را به سوی مرد غریب پیش برد. مرد نگاه کرد و گفت: این کار چه معنی دارد؟ تناردیه با احترام پاسخ داد: آقا، این معنی را دارد که من کوزت را پس می گیرم. کوزت لرزید و خود را به مرد چسباند. مرد به ژرفای چشمان تناردیه نگریست و با فاصله گذاشتن بین هجاهای کلمات پاسخ داد: شما کوزت را پس می گیرید؟ بله آقا، پس می گیرمش. می خواهم به شما بگویم من فکر کردم در حقیقت من حق نداشتم کوزت را به شما بدهم. ملاحظه کنید، من مرد درستکاری هستم. این کوچولو مال من نیست، مال مادرش است. مادرش شخصا او را به من سپرده. نمی توانم او را به غیر از مادرش واگذار کنم. شما ممکن است در جواب من بگویید مادرش مرده است. خب، ما باز هم نمی توانیم بچه را بدهیم، مگر به کسی که برای من نوشته امضا شده ای از مادرش بیاورد. این مطلب واضح است؟ مرد بدون اینکه پاسخی بگوید دست در جیبش کرد و تناردیه ظهور کیف اسکناس را بار دیگر دید. مسافر پیش از گشودن کیف نگاهی به اطرافش انداخت. محل به کلی خلوت بود. هیچ موجود جانداری نه در جنگل و نه در دره. مرد کیف را گشود و از درون آن نه یک مشت اسکناس که تناردیه منتظر آن بود، بلکه کاغذ ساده کوچکی بیرون آورد، بازش کرد و جلوی مسافرخانه دار نگاه داشت و گفت: شما حق دارید، بخوانید. تناردیه کاغذ را گرفت و خواند: مونتروی سورمر، 25 مارس 1823. آقای تناردیه، کوزت را به حامل بسپارید. همه چیزهای جزئی به شما پرداخته خواهد شد. با تقدیم سلام و احترامات، فانتین. مرد سخن از سر گرفت و پرسید: این امضا را می‌شناسید؟ واقعاً این امضای فانتین بود؟ تناردیه آن را باز شناخت. آنگاه تلاش نومیدانه‌ای کرد و گفت: آقا، خب باشد. حالا که شما همان شخص هستید، پس باید همه چیزهای جزئی را به من بپردازید. مبلغ زیادی به من بدهکارند. مرد راست ایستاد و گفت: آقای تناردیه، مادر این بچه در ماه ژانویه خود را 120 فرانک به شما بدهکار می‌دانست. شما در ماه فوریه یک صورت بدهی 500 فرانکی برایش فرستادید. در پایان فوریه 300 فرانک و در اوایل مارس 300 فرانک دریافت داشته اید. از آن پس 9 ماه گذشته است. بهای توافق شده برای هر ماه 15 فرانک بود. این می شود 130 فرانک. 100 فرانک دیگر دریافت کردید. می ماند 35 فرانک که باید به شما بدهند. من به جای این مبلغ به شما 1500 فرانک دادم. تناردیه همین چیزی را احساس کرد که گرگ در لحظه‌ای که خود را گزیده شده و در آرواره پولادین دام گرفتار حس می کند. مرد غریب به آرامی گفت: بیا کوزت. سپس دست کوزت را با دست چپ گرفت و با دست راست چوب دستیش را که بر زمین بود برداشت. تناردیه متوجه ضخامت چماق و خلوت بودن محل شد. مرد میخانه‌دار را بی حرکت و متعجب بر جای گذارد و خود با بچه در جنگل فرو رفت. هنگامی که دور می شدند، تناردیه شانه های پهن و کمی خمیده و مشت های درشت مرد را می دید. با این همه، مسافرخانه‌دار دست بر نداشت و گفت: می خواهم بدانم که این مرد کجا می رود؟ و دورا دور دنبالشان راه افتاد. مرد کوزت را همراه خود به سوی لیبری و بندی می برد. سر به زیر افکنده و با حالت تفکر و اندوه به آهستگی راه می سپرد. برگریزان زمستان جنگل را چنان روشن کرده بود که تناردیه با آنکه دور بود از نظر گمشان نمی کرد. گاه به گاه مرد به عقب برمیگشت تا ببیند کسی او را تعقیب نمی کند. ناگهان تناردیه را دید. به تندی با کوزت در انبوهی از درختان که می توانستند در آن ناپدید شوند وارد شد. تناردیه گفت لعنت بر شیطان و سرعت قدمایش را دو برابر کرد. زخامت و انبوهی بیشه تناردیه را واداشته بود تا به آن دو نزدیک شود. هنگامی که مرد به انبوه ترین نقطه رسید به عقب برگشت. تناردیه بسیار کوشید تا خود را میان شاخها پنهان کند، اما نتوانست کاری کند که مرد او را نبیند. مرد تناردیه را با حالتی بسیار عبوس نگاه کرد که تناردیه پیشتر رفتن را بیفایده شمرد و از آن نقطه بازگشت. 4. ژان والژان نمرده بود. وقتی که به دریا افتاد، یا بهتر بگوییم، خود را به دریا انداخت، به پایش زنجیر نبود، زیر آب شنا کرد و به یک کشتی که لنگر انداخته بود رسید. یک کشتی کوچک به این کشتی بسته بودند. ژان والژان توانست خود را تا شب در این کشتی کوچک پنهان سازد. چون شب رسید، دوباره شنا کرد و خود را به ساحل رسانید. آنجا چون آنچه کم داشت پول نبود، توانست برای خود لباس تهیه کند. به پاریس رسید. ما او را در مونفری دیدیم. از طرف دیگر گمان می رفت که او مرده است و این گمان ظلمتی را که بر او افکنده شده بود غلیظتر می کرد. در پاریس روزنامه‌ای به دستش افتاد که شرح غرق شدنش را نوشته بود. مثل اینکه به راستی مرده است. خود را مطمئن و تقریبا آسوده احساس کرد. ژان والژان شب همان روزی که کوزت را از چنگال تناردیه نجات داده بود به پاریس برگشت. هنگام فرارسیدن شب او با بچه و هر دو در تاریکی شب و از کوچه های خلوت به طرف بلوار هوبیتال رفت و وارد شهر شدند. سرانجام آنها به خانه پرت افتادهی به نام خانه خرابه گوربو رسیدند. جلوی همین خانه خرابه گوربو ژان والژان توقف کرده، مانند پرندگان وحشی که جای خلوت را برای ساختن آشیانش انتخاب کرده بود. ژان والژان دست در جیب جلیقه‌اش برد، از آن یک کلید بیرون آورد، در را باز کرد، وارد شد. سپس آن را با دقت بست و از پله‌ها بالا رفت. در بالای پله‌ها از جیبش کلید دیگری بیرون آورد که با آن در دیگری را باز کرد. اتاقی که او در آن وارد شد و بیدرنگ درش بسته شد، یک نوع اتاق زیر شیروانی به قدر کافی وسیع بود. با اساسیه ای مرکب از یک تشک افتاده بر زمین، یک میز و چند صندلی. ته اتاق، اتاقکی با یک تخت خواب تسمه‌ای بود. ژان والژان بچه را روی این تخت خواب نهاد. فندک را زد، شمعی را روشن کرد، تمام اینها از قبل روی میز آماده شده بود و آنگاه همچنان که شب قبل انجام داده بود، با نگاهی سرشار از جذبه که در آن تجلی نیکویی و رقت قلب تقریباً به حد پریشانی می رسید، به تماشای کوزت پرداخت. نزدیک تخت خواب کوزت زانو زد، روز کاملاً فرا رسیده بود که کوزت هنوز در خواب بود. یک پرتو رنگ پریده خورشید ماه دسامبر از پنجره اتاق زیر شیروانی عبور کرده و یک رشته باریک و طولانی سایه روشن روی سقف انداخته بود. ناگهان یک گاری سنگکش سنگین بار شده که از جاده بولوار می‌گذشت، مثل غرش طوفان عمارت را تکان داد و کوزت را سرتاپا لرزانید. کوزت با یک جست ناگهانی از خواب پرید و فریاد برآورد، چشم خانم، آمدم، آمدم. و در حالی که پلکهایش هنوز از سنگینی خواب نیم بسته بود، خود را از تخت خواب به زیر انداخت و دستش را به سوی زاویه دیوار دراز کرد و گفت، آخ، خدایا، جارویم چه شد؟ سپس چشمانش را کاملا گشود، چهره خندان ژان والژان را دید و گفت، آه، عجب، راست است. سلام آقا. کودکان شادی و سعادت را به زودی و بی‌رودربایستی می‌پذیرند، چون خود آنها به طور طبیعی سعادت و شادی اند. کوزت کاترین را پای تخت خواب خود دید و آن را در آغوش گرفت و همچنان بازیکنان صد سوال از ژان والژان می‌کرد. او کجاست؟ آیا اینجا شهر بزرگ پاریس است؟ آیا خانم تناردیه از اینجا خیلی دور است؟ آیا دیگر به اینجا نخواهد آمد؟ و جز آن ناگهان با صدای بلند گفت: اینجا چقدر قشنگ است. این خانه محقر و ترسناک بود، اما کوزت خود را آزاد احساس می‌کرد. سرانجام گفت: آیا باید جاروب کنم؟ ژان والژان گفت: بازی کن. روز بدین ترتیب سپری شد. کوزت بیان که از هیچ چیز مضطرب شده باشد، میان این عروسک و این پیرمرد بی اندازه خوشبخت بود. روز بعد هنگام طلوع خورشید، ژان والژان باز هم کنار تخت خواب کوزت بود. آنجا در انتظار بود بی حرکت و نگاهش میکرد تا بیدار شود. چیز تازه‌ای به روح او راه می‌یافت. ژان والژان هیچگاه چیزی را دوست نداشته بود. از 25 سال به این طرف در این دنیا تنها بود.